بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني التذني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف علاوه بر توجه به مسائل اصلی خودسازی که بر ایمان و یقین و نیت صالح و عمل مناسب با آنها تکیه می کند، به اموری که ما در زندگانی دنیا با آن مواجه می شویم، از ارتباطات مختلف و اونچرا که در نفس انسان میاد از خطورات و حالاتی که در فعالیت‌های مختلف برای ما پیش میاد که اینها از جهتی لازم است در جهت تقویت ایمان و یقین، یا در جهت تضعیف ایمان و یقین قرار می‌گیرد، متذکر می‌شوند. یکی از مسائلی که به طور مهم در نفس انسان در فعالیت‌های دنیایی پیدا میشه، مسئله توجه به دست آوردن امور زندگی است. آرزومندی هایی که انسان در رسیدن به امور زندگی براش پیش میاد و این از لوازم زندگانی دنیایی است. یا در ارتباط با دیگران گاهی برای انسان یک خطورات نامناسب رخ میدهد. حالا این خطورات انواع مختلفی داره، گاهی حالتهایی را هم برای انسان به دنبال می آورد. سه تا از اون امور نفسانی که انسان در زندگانی دنیا به آن دچار می شود، متذکر می شوند که اینها از اموری است که شیطان از آنها سوء استفاده میکنه. این نکته رو توجه داشته باشیم که از مسائل مهمی که در زندگانی انسان برای انسان پیش میاد، خطورات ذهنیه نسبت به زندگانی و امور گوناگون زندگی. این خطورات دو جهت داره، یا جهات مطلوب داره، جهت مطلوبیتش هم یا با انطباق با دستورات شرع مقدس است، یا از امور عادی مباح است که خب ساختمان وجودی ما که خدای متعال قرار داده اون رو اقتضا میکنه، که نوعاً فعالیت‌های بیرونی ما با یک فعالیت‌های ذهنی همراه هست. یا انسان قبلش این نقشه ریزی میکنه یا نه، نوعاً اون کشش‌های درونی که برای انسان پیش میاد، نیازهایی که انسان داره، مثل تأمین نیازهای بدنی، رفع گرسنگی، گرسنگی و انسان پیش میاد، تشنگی و انسان پیش میاد و همینطور این گونه امور، که بعضی از اینها نیاز به برنامه ریزی داره برای برآورده کردن اون نیاز. خب این برنامه ریزی در زندگی ازش به تدبیر تعبیر میشه و یه جهت به آرزومندی. اصل اینها برحال مذموم نیست، اینها به طور طبیعی بر انسان پیدا میشه و فعالیت انسان عمدتاً به این صورت. حیوانات هم اجمالاً از این فعالیت های ذهنی همراه با فعالیت های خارجی جدا نیستن، اونها هم دارن. منتها ویژگی انسان این است که این فعالیت های ذهنیش گسترده است، می نشینه برنامه‌ریزی بر حال طول دراز میکنه. خب تا یه حدی هم لازمه که انسان برای چند روزش، چند ماهش و فعالیت‌هاش برنامه‌ریزی داشته باشه، اون نیازهاش رو با یک برحال تدبیری برای خودش در کارهای مادی، جنبه‌های مختلفش خلاصه برنامه‌ریزی بکنه. اونتا شیطان میاد این ذهنیت‌های ما رو میخواد با کارهای خلاف، مخالفت با دستورات الهی برحال تنظیم میکنه. رابطه شیطان با این خطورات ذهنی رابطه برحال زمین سازیه نسبت به مخالفت با دستورات شرع است. لذا باید از این جهت میشه وسوسه. اگر جنبه مباح یا جنبه مطلوب داشته باشه انسان به طرف اون بره، به نوعی میشود الهام، که البته برای جهت دهی این خطورات یه نیازهایی هم انسان داره، یاد بگیره اون خوبی‌ها رو، اون بایدها رو، یاد بگیره نبایدها رو. اما به هر حال در هر کجا که انسان باشه، در هر شرایطی که باشه، این برای نحوه عمل کرده درونیش برای او هست. امام سجاد علیه السلام دو سه تا از این خطورات نفسانی رو که انسان با آن همراه است به صورت طبیعی و فطری مطرح میکنن که اینها اون جنبه های نامطلوبش در وجود انسان ظهور و بروز پیدا نکنه، انسان اونها رو جهت خیر بده. و راهکار مبتلا نشدن به ورود در وساوس نفسانی بعد از آگاهی به وسوسه، بی‌اعتنایی به اون وسوسه است و توجه به مخالفشه. بله، این یه قاعده کلیست در نظام وجود انسان، در فعالیتهاش، که این خطورات یه حالاتی رو هم به دنبال میاره، حالات مطلوب یا غیر مطلوب، و به نوعی تربیت انسان مبتنی به این اموره که هم به یک نوع آگاهی تکیه میکنه و هم به یک نوع به حال جهت دادن این ذهنیت ها و بعدش هم اگر حالاتی میخواد پیش بیان. به خدای متعال عرضه میدارد خدایا اون چرا که شیطان در باطن من القا میکنه از آرزومندی های نامطلوب، تمنی مناسب با القای شیطان اون آرزومندی های نامطلوبه که من برم از راه حرام این نیازم رو برآورده بکنم، یا به هر حال گاهی انسان برخورد میکنه با یک وقایع به هر حال حرامی، بعد این وسوسه ای رو در نفس انسان تولید میکنه، برخورد میکنه با یک واقعه و ناخودآگاه گاهی، بعدش هم یعنی نقش خودشو میذاره، انسان در یه برخوردی یعنی دروغی میگه، یه مثلا نعوذ بالله تهمتی میزنه به این معنا، بعدش این خطوراتش هی انسان رو رها نمی کنه. به عنوان مثال عرض کردم. بنابراین اینطور حضرت از خدای متعال طلب میکنن که در واقع راهکارهای جهت دادن این ذهنیت ها و خطورات نامطلوب نفسانیه که ما به این صورت اینها رو جهتش بدیم. خب ما به هر حال با این خطورات زندگی میکنیم، این به هر حال چاره ای ازش نیست. اینو دقت بکنیم، ازد پاند که توجه به این خطورات مختلف که زندگی ما رو فرا گرفته، از یک طرف نیاز به تأمین به حال گرسنگیه، از یک طرف نیاز به تأمین مسکنه، از یک طرف نیاز به تأمین ارتباط خانوادگیه و همینطور. اینها رو حضرت فرمودن که خدای طوری بشه که من یاد عظمت تو بکنم، اون چرا که در نفس من میاد این رو مبدلش بکن به یاد عظمت تو، ذکرن در عظمتک و تفکرن فی قدرتک. خب البته عمدتا این معنا ابتداعا برای ما پیش نمیاد که این وسابس رو اینگونه ازش استفاده بکنیم. حالا ما تو بحث داریم اینها رو عرض میکنیم، بازش میکنیم، اما نوعا این مسئله نیست. اون نهایت استفاده از این خطورات رو حضرت به هر حال به ما راهنمایی میکنن که کمال استفاده از این خطورات این است که انسان با اینها توجه توحیدی داشته باشه. من ذکرن لعظمتک و تفکرن فی قدرتک، که خدا چه حقیقت ارحال عظیمی است که این انسان رو اینگونه دارای ابعاد مختلف از ادراکات از تمایلات مادی و غیر مادی آفریده است، اون وقت ما تو این وادی حال امتحان هم میشیم که اینها رو در جنبه ارتباط با خودش قرار بدیم. و انسان مؤمن ایمانش به این صورتها امتحان میشه، یقین ما به عالم آخرت این گونه امتحان میشه که حال در روزمره ما فعالیتایی که میکنیم، این فعالیت ها اون جنبه ذهنیش خلاصه اصلاح بشه. اگر این جنبه ذهنی فعالیت های انسان به نوعی اصلاح بشه که اصلاحش هم نیاز به تمرین، نیاز به تداوم دارد. این دوتا اینطور نیست که یه روز که من برفض این خطورات رو تا یه حدی کنترل کردم بگم دیگه تمام شد. این خطورات کنترل شد دیگه، من حالا یک جا الحمدلله گناه نکردم بگم دیگه در مراحل دیگه هم گناه نمی کنم. نه، این تخیلات ساده لوحانه است که ما وقتی که توی مسیر خوب که قرار بگیریم تخیل کنیم که دیگه همیشه اون مسیر رو می رویم، نیاز به پشتیبانها نداریم. این خیلی باید بهش دقت بشه. پشتیبان در مسیر صلاح بودن به هر حال آگاهی پیدا کردن جنبه صلاح و فساد، بعدش هم تذکرات، بعدش هم تفکرات، اینها ای باید با همدیگه همراه باشه. اون جنبه هایی که این تذکر رو به انسان میده، خب کارهای صالحی هست، خوندن قرآن، خوندن به هر حال ادعیه، این توجهات رو انسان میده، ارتباط علمی با عالم دینی، مطالعات دینی، اینا از اون زمینه های مناسب و لازم به هر حال جهت دادن اون ذهنیات انسان است که در عمل به هر حال بتوانیم این موفقیت ها رو پیدا بکنیم. لذا حضرت اون راهکارهای کلی رو بیان میکنن. خب تزنی یعنی به نوعی سوء ظن به دیگران. خب در روابط انسان چنین چیزی برش پیدا میشه که گاهی به فعالیت و کارهای منفی دیگران انسان نگاه میکنه، کارهای مثبت رو کمتر بهش توجه میکنه. گاهی به طور طبیعی وقتی انسان توجهی هم میکنه ممکن است حالا به کار منفی او هم برخورد نکنه، اما چون به حال خودش رو دوست داره و اینها، هی میخواد خودش رو تبرئه بکنه از بدی ها، این بدی رو به دیگری میزنه. این سوء ظن ها کار خوبی داره شخص انجام میده، میگم نکنه این برای خود نمایی میکنه، داره اینطوری، از این قبیل مسائل به انسان پیدا میشه. حالا چه کارهای جمعی که انسان مرتبطه با یکدیگر یا نه، حالا ارتباطی هم خیلی نداره اما برخورد میکنه. بنابراین این خطورات نسبت به کارهای دیگران که جنبه منفی به آن انسان میدهد، این سوء ظن میشه اگر به صورت اعتقاد در بیاد، به صورت تصدیق در بیاد، باور که بله این آن ریاکاره، این برحال کارش کار خرابیه، امثال اینها. چیزی هم دلیل شرعی هم براش نداریم که همون میزان سوء ظن درش بیاد. خب اینجاها فرمودن دیگه باید به عکسش عمل کرد دیگه، به خوبی ها توجه کرد تا وقتی که یک دلیل قطعی بر کار خلاف شخص انسان پیدا نکرد و کار خلاف شخص هم با من مرتبط باشه. حالا خیلی ها کار خلاف میکنن نبضی هم به من نداره، من باید فقط اگر برخورد کردم نهی از منکر بکنم. به هر حال نفس انسانی این چنینه دیگه، هر چیزی رو به نوعی به خودش مرتبط میکنه. لذا باید در فعالیت های دنیایی با این راهکارها انسان به یک آرامش دینی برسه، خواستن انسان به یک آرامش دینی که توجهش عمدتاً بیشتر به اصلاح خودش باشه. این خطورات نسبت به زندگانی خاص دنیا یا خطورات نسبت به امور نامطلوب دیگران، اینها آرامش رو از انسان میگیره. لذا نسبت به طول آرزو ما رو برا نهی کردن که اون آرامش زندگی، آرامش فکری و آرامش عملی از انسان گرفته نشه. این حالا اجمالا این جمله استفادهش به این صورته که حالا در ادامه هم جمله دیگری داره که نیاز به توضیح بیشتر داره، که یکی از چیزهایی که خطوراتی که برای انسان در ارتباط با دیگران پیدا میشه اون حالت حسد است، که حالا اون رو مفادش رو از خواهیم کرد که مقابله با این وسوسه یه مقابله خاصی داره. هر وسوسه ای نسبت به هر امر نامطلوبی تقابل مناسب با خودش رو داره، که این وساوس نامطلوب اگر در نفس انسان جا بگیره به همون مقدار موجب ضعف ایمان، ضعف به یقین به عالم آخرت و به نوعی به نیت و ذهنیت ناصالح خلاصه انسان رو میکشانه اگر به عمل باطل انسان کشیده نشه. چه اگر ادامه پیدا بکنه ممکن است اینها ما رو به هر حال به گناهان مبتلا بکنه. به هر حال برای کنترل این وساوس همین راهکارها رو باید بدانیم چیست، ماهیت وسوسه، ماهیت کنترل آن و راهکارهای به هر حال دنبال نکردن آن. یکی از راهکارها همین پناه بردن به خدای متعال است، در اینکه این وساوس در ما تأثیر نامطلوب بگذارد، که در قرآن کریم هم داریم و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. و از کاری که برای استعاذه آمده عمدتاً معناش اینه که با در پناه خدا قرار گرفتن، که این وساوس اون تأثیر خودش رو نذاره از حملاتش کم بشه و اون جنبه های مطلوب همواره در نفس انسان مرور بکنه. خداوند همه ما رو از وساوس شیطانی و نفسانی همواره در پناه رحمت بیکران خودش قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.